درود به همه شنوندگان عزیز.
من منصور براتی هستم و این 173 شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و البته جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره های اثرگذار در غرب آسیا رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و بارویی کردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از خاورمیانه و جهان به مخاطب ارائه کنه. فرایند برگزاری انتخابات عراق از رأی‌گیری تا انتخاب نخست وزیر موضوع شماره 173 پادکست در عمق. برای بررسی دقیق این موضوع از خانم محدثه رضایی، کارشناس مسائل عراق، دعوت کردم تا با ما همراه باشند. ایشان به این سوال‌ها پاسخ خواهند داد. 1. اساساً ساختار انتخابات عراق چگونه است؟ آیا سهمیه هر طایفه از قبل مشخص شده؟ 2. رؤسای قوا بر اساس انتخابات پارلمانی در عراق چطور انتخاب میشن؟ و 3. اصطلاح فراکسیون اکثریت یا کتلت الاکبر از کجا آمده و چه اهمیتی در سپهر سیاسی عراق داره؟
سلام عرض می کنم خدمت شما و همه شنوندگان پادکست در عمق. در پاسخ به این سوال، یا در واقع این دوتا سوال، ما باید به 3 مسئله بپردازیم. مسئله اول نحوه شمارش آراء، مسئله دوم حوزه های انتخاباتیه که بر اون پایه به سوال دوم شما میشه به عنوان مسئله سوم جواب داد که سهمیه هر طایفه چقدره. من از مسئله اول شروع می کنم. ببینید، در عراق مردم به صورت فردی رأی میدن. یعنی رأی دهنده میره، تعرفه های برگه رأی هر تعدادی که جا داره رو بر اساس همون حالتی که مثل ایران توی انتخابات مجلس میرن رأی بدن، میره رأی میده. میتونه به یک لیست یک دست رأی بده، میتونه به تعداد محدودی از اعضای اون لیست رأی بده، یا حتی میتونه به نامزدهای از چند لیست رأی بده و از این جهت محدودیتی نداره. اما تفاوت اساسی که با ایران داره توی مرحله شمارش آراء، نه تو مرحله رأی دادن. خب در زمینه تبدیل تعرفه های رأی به کرسی های پارلمان روش های مختلفی وجود داره و روشی که در عراق اجرا میشه بهش میگن روش سنتلاگه، یا به تعبیر خود عربهای عراقی سنتلیقو. خب من بدون اینکه وارد محتوای این مسئله بشم، چون جزئیات زیادی داره و باید فرمولش رو توضیح داد، و با مثال بگم اینجا، فقط اجمالا به این نکته اشاره میکنم که شمارش آراء دو تا ویژگی داره. یکی این که با اینکه رأی دادن فردی هستش، شمارش لیستیه، یعنی شمارش فردی نیست. و دومین نکته، آرا به صورت تناسبی شمرده میشه و تبدیل به کرسی های پارلمان میشه و اینگونه نیستش که بگیم مثلا لیست اول چون تونسته تمام ظرفیت های اون حوزه انتخابی رو تامین بکنه همونا کاملا برن پارلمان. نه، یه حد نصاب اولیه رو وقتی لیستا به دست آوردن، بعدش بر اساس مجموع آرایی که دارن به صورت تناسبی وارد پارلمان میشن. و البته تو پرانتز بگم، شنیدم که قرار انتخابات شورای شهر آینده تهران، حالا اگه قوانین عوض نشه، اون هم تناسبی باشه. البته بقیه ویژگی های اونو نداره، اما این یه ویژگی رو داره و ما در ایران هم شمارش آرای تناسبی رو در ادامه تجربه خواهیم کرد. شمارش آرای تناسبی یک الگوی جا افتاده و مرسومی در سطح دنیا هست و از این لحاظ خیلی مدل عجیبی نیست، اما ما توی ایران تا حالا تجربه نکردیم. مسئله بعدی حوزه های انتخابی یا دوائر انتخابی هستند. حوزه های انتخابی به صورت خلاصه یعنی چی؟ یعنی یه محدوده جغرافی مشخص که دارای نماینده مشترک هستند. برای تشبیه، در مجلس شورای اسلامی در ایران، شهرهایی که یک نماینده مشترک دارن، یک منطقه خاص، یک شهر خاص، ممکنه با یک شهر دیگه در کنارش سه تا شهر در کنار هم یک نماینده داشته باشند که توی ایران توی استانهای مختلف، البته نه مرکز استان بلکه شهرهاش، چنین چیزهایی کاملا عادی و رایج هستش. در عراق حوزه‌های انتخابی دقیقا همون استان هاست، یعنی در یک استان دیگه نماینده کل استانه، دیگه تفکیک نمیشه توی شهرها. برای تقریب ذهن مثلا توی ایران در نظر بگیریم میشن نماینده استان اصفهان. تفاوتی نداره شما مال شهر رضا باشین یا مال اصفهان باشین یا مال خمینی شهر باشین یا مال کاشان. حوزه انتخابی استانیه. البته انتخابات 2021 اینجوری نبود، اما اگر انتخابات 2021 رو بذاریم کنار که 83 حوزه انتخابی داشت، اون استثناء رو کنار بگذاریم، در تمام ادوار انتخابات پارلمانی عراق حوزه های انتخابی استان ها بودن و ما میدونیم عراق 18 استان داره. معیار توزیع کرسی در هر استان هم بحث جمعیت اون استان هست. بیشترین تعداد کرسی رو استان بغداد پایتخت داره که 69 کرسی اصلی و 2 کرسی اقلیت داره که جمعاً میشه 71 کرسی و کمترین تعداد کرسی رو هم استان مصنع داره که صرفاً 7 کرسی در اختیار داره. در مجموع پارلمان 329 کرسی است که 320 کرسی بین استان‌ها تقسیم شده و 9 کرسی مربوط به اقلیت است که البته همون هم مشخص شده هر کدوم در چه استان‌هایی چه میزان سهم دارن. اما اول بغداد هست با 69 کرسی کلی، بعد استان نینوا هست با 31 کرسی کلی و بعد استان بصره است با 25 کرسی. خب از اینجا برسیم به سوال آخر، آیا طوائف سهمیه مشخصی دارن؟ واقعیت اینه که بجز اقلیت ها مثل مسیحی ها، احمد کلدانی ها، شروع غیره یا بقیه اقلیت ها، اگر از اونها بگذریم برای طوائف بزرگ هیچ تقسیم بندی خاص، هیچ سهمیه خاصی نداره. یعنی مشخص نشده در قانون مثلا سهم کردها چقدره، سهم شیعه چقدره، سهم عرب سنی چقدره، اینا مشخص نشده. اما واقعیت اینه که چون تقسیم بندی استانی داریم و در استانها ترکیب جمعیتی مشخصه، به صورت حدودی مشخص میشه که سهمیه هر طایفه در پارلمان چقدر خواهد بود. اینو من بیشتر توضیح بدم. ببینین عراق 18 تا استان داره. در بین این 18 تا استان 8 تاش بالای 95 درصد جمعیت شیعن، یعنی استانهای بصره، میسان، مصنع، زیقار، نجف، کربلا، قادسیه و واسط، نماینده هایی که به پارلمان میرن 100 درصدشون شیعن. چون در این استانها جمعیت شیعه جمعیت بالغ بر 95 درصده، حالا در استان بصره بعضی ها تشکیک میکنن میگن اهل سنت در حد 10 الی 15 درصد میشن، اما حداقل حسب نتایج کل انتخابات هایی که از سال 2005 به این طرف داشتیم، این استانها یک دست شیعه به پارلمان راه پیدا میکنن. استان بابل به مرکزیت هله، استانی که نزدیک به 80 درصد جمعیت شیعن، لذا اهل سنت نقششون صرفا اینه که در رقابت بین لیستای اصلی شیعی اهل سنت خب از کدوم شیعه حمایت کنه و الا لیستای بزرگ سنی در استان بابل هم هیچ وزنی ندارن. خب حالا با این تفاصیل در نظر بگیریم کرسی های این 9 تا استان، خب خروجیش مشخصه چی میشه. بله این کاملا درسته که هیچ سهمیه مشخصی برای شیعه قرار داده نشده، اما ترکیب جمعیتی این استان ها باعث میشه خروجی شیعه باشه. کما اینکه استان انبار هم یک استان یک دست سنیه. وقتی که یک استان یک دست سنی باشن، نمایندهشون هم قطعا سنیه. یا در شمال در استانهای اربیل، سلیمانیه و دهود، خب اکثریت قاطع جمعیت کرد هستن، لذا نماینده هایی هم که به پارلمان راه پیدا می کنن کرد هستن و این چیز عجیبی نیست. خب با این توضیحات باید بگیم شیعه در 8 استان که یک دست هستن و در استان بابل هم تقریبا یک دست شیعه است و حالا اقلیت سنی نمیتونه خیلی معادلات رو زورو کنه. در استان بغداد اکثریت نسبی رو دارن و از اون 69 کرسی عدد قابل توجهی رو سنی ها کسب میکنن. در استان دیاله رقابت بین شیعه سنی خیلی جدیه و نسبت جمعیتی هم نزدیک به هم هستن. در استان نینوا شیعه در اقلیت، اما علی‌رغم در اقلیت بودن وزن محدود داره که از سیر یک کرسی پارلمان بتونه تعدادی رو کسب کنه. در استان صلاح‌الدین هم در جنوب استان مناطق شیعه نشین رو داریم، لذا مجموعاً شیعیان حداقل 174 کرسی تا 195 کرسی رو میتونن در پارلمان کسب کنن. اهل سنت استان الانبار یک دست سنیه. در استان صلاح‌الدین و استان نینوا اکثریت رو در اختیار دارن. در استان کرکوک رقابت جدی با کردها رو دارن، در استان دیاله رقابت جدی با شیعیان رو دارن و در استان بغداد هم اقلیتی هستن که از جمع 69 کرسی قطعا تعدادی از کرسی‌ها رو به خودشون اختصاص میدن. مجموعه این باعث میشه که سنی ها هم حداقل 70 کرسی و حداکثر 90 و چند کرسی، یعنی کمتر از 95 کرسی رو میتونن کسب کنن. کردها هم در سه استان سلیمانی، اربیل، دهو اکثریت قاطع رو دارن. در کرکوک هم رقابت جدی رو دارن. در استان دیاله هم معمولا یه اقلیت کوچک موثری دارن، مشخصا در شهرستان خانقین و محیط اطرافمون. همچنین در استان نینوا هم یه اقلیت موثری دارن که این باعث میشه کردها در کمترین حالت 40 و چند کرسی رو، در خوشبینانه ترین حالت بیش از 50 کرسی رو در اختیار داشته باشن. سوال دوم واقعا سوال خوبیه، از این نظر که فرایندهای کاری اصلی پارلمان در زمان تشکیل رو نشون میده و در کنار اون میتونه بخشی از چارچوبای لابیگری رو هم بازنمایی کنه. طبق قانون اساسی عراق اولین جلسه رو رئیس سنی پارلمان اداره میکنه. در جلسه اول بحث انتخاب رئیس پارلمان رو دارن، در بعضی از ادوار به جلسه دوم هم کشیده شده. بعد از انتخاب رئیس پارلمان و همینطور نایب رئیس اول و دوم پارلمان، مجلس وارد دو تا دستور کار برای جلسه بعد میشه. یکی بحث کمیسیون ها هست، یکی هم بحث انتخاب رئیس جمهور. پس تا اینجا دیدیم رئیس پارلمان توسط سن در جلسه ای که توسط رئیس سنی اداره میشد انتخاب میشه، اما برای انتخاب رئیس جمهور طبق قانون اساسی محدودیتی برای نامزدی یا کاندیداتوری نداریم. کاندیداها میان ثبت نام میکنن، بین اونا رای گیری میشه. اگر کسی حائز 2/3 آراء نماینده باشه خود به خود رئیس جمهور میشه. اگر کسی حائز 2/3 آراء نشود، انتخابات به مرحله دوم میره و بین دو نفر اول رای گیری میشه و بین اون دو نفر اول هر کس حائز اکثریت نسبی بشه، منصب ریاست جمهوری رو در اختیار میگیره. در سال 2021 دادگاه عالی قانون اساسی یک تبصره اضافه کرد و گفت جلسه انتخاب رئیس جمهور زمانی رسمیت پیدا میکنه که 2/3 نماینده ها در جلسه حاضر باشن و این باعث شد که اگر بتواند اقلیت 1/3 پارلمان رو در اختیار بگیره، از طریق ابستراکسیون جلسه رو از حد نصاب بندازه و در جلسه شرکت نکنه و اجازه نده که اکثریت رئیس جمهور مد نظر خودشون رو انتخاب کنن. پس انتخاب رئیس جمهور به این صورته که اون هم توسط صحن پارلمان انتخاب میشه و کاندیداتوری هم در اون آزاده. نهایتاً ولو با دو مرحله‌ای شدن، اکثریت نسبی پارلمان میتونه گزینه مد نظر خودش رو به ریاست جمهوری برسونه. اما اقلیت اگر 1/3 پارلمان یا 110 کرسی از مجموعه 329 کرسی رو در اختیار داشته باشه، میتونه جلسه رو از حد نصاب بندازه و عملاً کشور رو به بن‌بست سیاسی برسونه. و بالاخره در مورد سوال آخر، طبق قانون اساسی عراق نخست وزیر توسط بزرگترین فراکسیون انتخاب میشه و طبق تفسیریه‌ای که در سال 2010 ارائه شد، بزرگترین فراکسیون لزوماً اون فهرست انتخاباتی نیست که حائز بیشترین تعداد آرا در دوره رأی‌گیری شد، بلکه بعد از رأی‌گیری لیست‌های مختلف میتونن با همدیگه یک فراکسیون مشترک تشکیل بدن و اگر هیچ فراکسیونی از اون بزرگتر نبود، اون فراکسیون اختیار انتخاب نخست وزیر رو داره و در این زمینه مهم نیست حتی 5 به علاوه 1 کرسی همراهشون باشن. همین که به صورت نسبی بزرگترین فراکسیون باشه و هیچ فراکسیونی بزرگتر از اونا وجود نداشته باشه، انتخاب نخست وزیر رو در اختیار خواهند داشت. کما اینکه در سال 2014 فراکسیون دولت قانون در حالی نخست وزیر رو انتخاب کرد که 92 نماینده عضوش بود. 92 نماینده از مجموعه 329 کرسی پارلمان. از اینجاست که اصطلاح بزرگترین فراکسیون یا کسلت الاکبر باب شده. واقعیت اینه که بعد از برگزاری انتخابات، مهمترین مسئله در لابیگری‌های سیاسی همینه که فهرست‌های مختلف انتخاباتی و رهبران سیاسی با همدیگه وارد رایزنی میشن تا بزرگترین فراکسیون پارلمان رو تشکیل بدن. به این هدف که نخست وزیر رو تعیین کنن، چون نخست وزیر هم رئیس قوه مجریه است، هم فرمانده کل نیروهای مسلح و مهمترین و قدرتمندترین چهره در نظام سیاسی محسوب میشه.
سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 173 شماره پادکست در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و روز سه‌شنبه 13 آبان ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع فرایند برگزاری انتخابات عراق از رأی‌گیری تا انتخاب نخست وزیر اختصاص داره. در این شماره از خانم محدثه رضایی، کارشناس مسائل عراق، دعوت کرده بودیم تا با ما همراه باشه. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز چهارشنبه 14 مهر ماه منتشر میشه، خدا نگهدار شما.